دوستان شنونده عصرتون بخیر باشه. در ادامه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ میرسیم به برنامه دیدار در رادیو که 23 دقیقه میشنویم.
دیدار در رادیو به نام خدا، رادیو پرنیان خیال. امروز هم در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و ادامه صحبت های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو میشنویم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همکارانتون در شبکه فرهنگ. خدمت رو عرض کنم که من 5 فروردین 1332 در شهر آبادان متولد شدم. دوره دبستان و دبیرستان رو در اونجا گذروندم و بعد سال 51 برای ادامه تحصیل راهی گیلان شدم، مدرسه عالی بازرگانی، و در اونجا به ادامه تحصیل پرداختم. 50 سال پیش که در همون برنامه‌های هنری توی دبیرستان، در واقع توسط دو تا از تهیه‌کننده‌های برنامه رادیو نفت ملی آبادان، به قول معروف کشف شدیم ما و میرفتم اونجا. بخشایی از یک برنامه تحت عنوان رنگین کمان بود، صبحای جمعه از رادیو نفت ملی آبادان پخش میشد. اونجا میرفتم بخشایش رو میخوندم، ضبط میکردم و بعد ادیت میکردم با بقیه بخشا توی برنامه. سال 53 در واقع، چون که به طور مستمر کار کردم، رو من همیشه مبدع قرار دادم که الان که سال 98 هستیم 45 سال تمام میشه.
تو ببینی معلم بودم یه نمره 20 نشوندم تو کارنامه. بگم اونم یارو سربازه فکر با یه حرکت میتونه ما رو بندازه تو تله.
آره، ولی یکی نبود بهش بگه آقا جون خواب دیدی خیره.
آره،
دهی خیال باته. این داداشت که پشت سیجی نشسته موتور میرونه در حد لالیگا.
حالا که انقدر از خودت تعریف میکنی یه لایی بکش ببینم.
لایی تو خیابون خلوت برو ببینم داداش، برای ما اوف داره.
این وسط اوف نداشت، خجالت از این بکش که امروز هر دمون دست خالی بدونی یه شایی کاسبی برمیگردیم خونه.
میگی چیکار کنم ها؟ چیکار کنم؟ روزی نداشتیم دیگه.
ولی تو نمیری، من که دیگه نمیتونم واسه پاس برگردم خونه. باید هر طور شده امروز رو دش کنم. همینجوری میدونی چقدر عننم سرفیدم؟ به جون خودم نباشه، به جون تو اون پاهای واریس گرفتش که صبح تا شب پای گاری وای میسته داد میزنه، سی دی تازه خجالت میکشم.
بی خود دلت واسه ننت نسوزه؟ اونم این ننه خدا بیامرز من کار کردن چه؟ غیر این بود دست دیوونه رو نمیگرفت 10 سال آزگار بدون این که بدونه ننش کیه، باباش کیه، یا اصلا از کجا سر و کلش پیدا شده برداره بیاره خونه. اینه او کس و کار خودش چش ازش بر نداره که.
فرخونده رو میگی؟
نه، خاله زبیده رو میگم. خب معلومه دیگه، فرخونده رو میگم.
چی کار کنی؟ دیگه اینم ننه ما. انگار راست راستی امروز داره کاسب نیسته ما.
اشتب نکن داداش، خدا ناله یه دلتو شنید.
درست خودت میگی. برو ارگون این زمون بسته داری خفه میکنی.
تو کی میخوای این دو بولتو کار بندازی؟ اونجا رو نگاه.
کجا رو؟
ته خیابون.
اولین برنامه‌ای که من اجرا کردم برنامه ما و شنوندگان بود. یک برنامه بود که اون موقع خب این سیستمای چیز نبود که مردم نامه می نوشتن برای رادیو، و اون برنامه عنوان ما و شنوندگان فقط به همین خاطر بود. یعنی ما اونجا نامه ها رو باز می کردیم، نامه ها رو می خوندیم و بعد در مورد اون سوالاتی کرده بودن جواب می دادیم. در این حد بود. آقای بقایی نامی بود که تهیه کننده اون برنامه بود و من در واقع گویندگی با اون شروع کردم. حتی بعد از گالا گذروندن دوره گویندگی کابین که فقط اعلام میکردیم و اینها، اولین برنامه نیم ساعتی که من اجرا کردم ما با شنوندگان رادیو گیلان بود سال 53، و بعدش دیگه پی یواش یواش خودم طرح دادم، پذیرفته شد. بعد برنامه عرض کنم به حضور شما صبح رادیو که اون زمان 3 ساعت هم بود، این 6 صبح شروع شد تا 9 صبح، 9 صبح هم خانواده تهران رو رله می کردن. بابت اجرای اون 100 تومن به من می دادن، 100 تومن می دادن. خیلی جالب بود. یک هفتهش هم یه آقایی بود به نام دانشی، ایشون رسمی بود اجرا می کرد. بعد یه رو همینطور صحبت نشست بودیم، دور هم صحبت شد، گفت که آره من مثلا 30 تومن بابت برنامه با من. بعد برای من سوال شد، گفتم که چند؟ گفت 30 تومن به من میدن. گفتم به من 100 تومن میدن، چطوری به شما 30؟ یک سوم تقریبا، کمتر از یک سوم. بعد برام سوال شد، از مدیر تولید پرسیدم، گفتم که چطوریه؟ خب من 3 ساعت میام این برنامه رو، آقای دانشی هم 3 ساعت میاد این برنامه رو میخونه، چرا اون 30 تومن میگیره من 100 تومن؟ گفت که برای اینکه ایشون استخدامه و مزایا داره. در تقدیر موارد این چنین زیاد، حالا اگر بخوایم مثلا در موردش صحبت کنیم شاید حالا زیاد محلی از اعراب نداشته باشه، ولی واقعیت قضیه اینه که نیروهایی که توی رسانه کار میکنن خیلی متفاوتن با، یعنی در واقع توی بخش صف و ستاد منظورمه، نیروهایی که توی صف هستن با نیروهایی که توی ستاد هستن اینا خیلی متفاوتن. مدیران ما باید به این نکته روانشناسی در واقع میتونم بگم بیشتر توجه داشته باشن که اینا یه آدمای خاصی هستن، به لحاظ احساسی، به لحاظ درک، به لحاظ عرض کنم به حضور شما هنری که در وجودشون هست به طور ذاتی، اینا به هر حال باید یک توجه خاص بهشون بشه.
ببینم چی شد، کاسبی کردی؟
آره من که خورجینم پره. تو چی؟
هم آره، ولی علل حساب باید به داد آقفری برسیم.
آره
آقفری صدامو میشنوی؟
خواه مرتزا
اینطور که پیدات این کاکولی حالش از شما بهتره آقفری.
راننده اون ماشینه؟
نگاه انگار اونم خیلی بد نیست، دارم میکشنش بی...
آره
ای بابا اینم که از خرجانی خودمونه.
دیگه چی جزبانم زیایی بود؟
ننتم که اون پشته، برو بگیرش تا نقش زمین نشده.
وای جان بدبخت شدم پیمان، شاد کدرو دیگه منو با تو نبینه.
حالا میخوای چیکار کنی؟ بلش کنی تو این اوضاع؟
نوکرتم به مولا، من کی میشم؟ تو به داده ننه منم برسی. ما رفتیم
کجا؟ آی جناب یکی کمک اون مادر کنم، خوش نیسان بیار خواهیم. بابا آقا بیا. خوبی آخبرین؟
آی بابا آخه چرا همچی شد؟
حالا وقت این حرفا نیست، بعد زنگ بزنیم آمبولانس بیاد، میترسیم چی میزن یه دیگه لفتش بدیم نشه از خر بمونه رو زمین ها.
بچه رو وایستادی بگی بزن دیگه.
باشه باشه بابا، هولم نکن. شماره چند بود؟
115. زود باش.
ای بابا شما هم بطن ننه ما چقدر آتیش تند داد، سب کن دیگه دارم میگیرم بابا جان.
بگیر که من اون پشت یه کار کوچولو بوده.
کجا؟ مگه اون پشت چه خبره بابا؟
همون خبری که تو بهتر من میدونی، بعد دوم یه موشو بگیرم از تو سوراخش بکشم بیرون تا یادش بمونه ننش خیلی.
ای بابا حالا وقت این کارات؟
تو کاری که گفتم بکن غیرت یه پیچه مشتم بودم به گوشه تو.
ای داد
ای بچه یه جو ببینم
در رسی
یه جو کجا باشتا مگه دستا بزنسته گفتم باشتا بچه باشتا.
من اولی که وارد رادیو گیلان شدم سال 53، آقای اسدالله پیمان که گوینده زبردستی هم بود اون زمان، ایشون مدیر مرکز گیلان مازندران بودن. بعد آقای میرآفتابی اومدن سال 54، که خب من تقریبا 1 سال کار کرده بودم تو همون برنامه ما و شنوندگان، و آقای بقایی چون که از تهران میومد اون برنامه رو در واقع تهیه میکرد اینها، یه مقدار مشکل داشت. آقای میرآفتابی گفت که تو میتونی برنامه تولید کنی؟ گفتم تولید نکردم ولی فکر میکنم بتونم. گفت که چی میخوای آزمایش کرد؟ در واقع من که من میتونم برنامه بسازم یا نه. گفتم که یه دستگاه تنبرگ با یه تعداد نوار اف به من بدید. ناگرانم اون تنبرگا بزرگتر بودن و سنگینتر. گفتم این رو بنویسید که این در اختیار من باشه، یعنی یه هفته در اختیارم باشه. خلاص نوشت و یه هفته من این تنبرگ سنگین رو دوشم مینداختم. تمام مدتی که از خونه بیرم تو دانشگاه تو شهر میچرخدم این همراهم بود. سوژه ها رو شکار میکردم، گزارشاشو میگرفتم و بعد میادم میشتم اینا ادیت میکردم، براشون متن مینوشتم و اینها رو میکردمش یک در واقع برنامه مستند. بردم خلاصه بعد یه هفته گذاشتم رو میزشون، گفتم این حاصله یه هفته. اینا گوش کرد و بلافاصله حکم زد. هنوز حکم رو دارم مال سال 54 که از این تاریخ به بعد دو برنامه ما و شنوندگان تهیهش به شما تعلق میگیره، یعنی شما باید انجام بدید. اون در واقع شروع کار تهیه کنندگی من توی رادیو بود سال 54 با برنامه ما و شنوندگان. بعد طرح دادم برای برنامه جوان، طرح دادم، طرحم پذیرفته شد. یعنی بعد از مدتی که ما و شنوندگان رو رفتم و خب پسندیدن و گفتن خوبه، خب اومدیم یه کار تازه هم توش انجام دادیم. طرح دادم برای برنامه جوان که اونم تصویب شد و برنامه جوان ما در واقع روزی 2 ساعت عصرها اجرا می شد. من از نیروهای جدید، شاید بتونم بگم جز اولین ها بودم که گروه تشکیل دادم برای یک برنامه. اون زمان همه برنامه فردی بود، معمولا یک انجام می شد، یک نفره. آمدیم از توی برای بچه های دانشجو نخبه هاشون رو جدا کردیم، بخش ورزشی، بخش ادبی، بخش هنری، بخش های مختلف و یه برنامه میزی گرد مانندی روزهای هر روز در واقع عصرها برای جوان ها انجام دادیم. برنامه جوانان، عنوانش اصلا جوانان بود. بعد از اون من یه طرزم برای تلویزیون. بعد به اتکای نیروهایی که توی مدتی که توی رادیو تأمین کرده بودم آمدم یه طرح دادم برای تلویزیون. یک کارگردان معروف هم داشتیم اونجا، آقا میری. حالا اونایی که قدیمی هم دقیقا یادشونه که ایشون هم اون زمانی بود که آمده بودم اونجا به عنوان کارگردان موالد، که ایشون هم استقبال کردن. ما یه برنامه جوانان ویژه هنر و ادبیات رو تلویزیونش کردیم، چون دیدیم هنر و ادبیاتی که حالا بیشتر جلوه های تصویری هم داره، در واقع فقط مختصش کردیم به هنر و ادبیات. و باورتون نمیشه اون زمان من درآمدی هلوش به طور متوسط 7000 تومان داشتم، یعنی 1000 دلار اون روز. دلار 7 تومان بود اون زمان دیگه، ولی خب شبانه روز کار میکردم. این که مثلا مفت و مجانی دست نمیومد. اون موقع مفت و مجانی به کسی پول نمیدادن مطلقا، باید طرف کار میکرد تا پول بهش بدن و باید اون توانمندی ثابت میشد به اینها که میتونه انجام بده و بهش میدادن و حمایتش هم میکردن، حمایت میکردن. نمیشد یه مشکل برای برنامه پیش بیاد و تو دنبال مدیرت بگردی مدیر خودش قایم کرده باشه، نه، میومد سینه سپر میکرد. مورد داشتیم که مثلا بگو آقا چیکار کردی رفت امروز رو آنتن، خلاصه از فرمانداری به من زنگ زدن، از استانداری، از شورای شهر، از شهرداری. من گفتم چی میگید شما؟ ایشون گوینده منه، مجری منه، به دستور من رفته اونجا نشسته، این حرفا رنگ زده به دستور من زده، هر چی میخوای بهشون میگه به من بگید. مدیره به این شکل خلاصش میکنم، خیلی داره طول میکشه. دیگه با همون شرایط ما در واقع رسیدیم به جایی که حالا فعالیت‌های تئاتری من سر جاش با اداره فرهنگ و هنر و نمایش‌های صحنه‌ای و سال‌های بسیار خوبی بود برای من، برای کار هم رسانه رادیو تلویزیون هم نمایش تئاتر. در واقع خب کارهای خیلی فاخر و ارزنده‌ای انجام شد. مجموعاً من، چون من دانشجوی تنبلی نبودم، ولی به لحاظ این که هم کار میکردم، هم ازدواج کرده بودم، هم بچه دار شده بودم، مجبور میشدم که واحدهای کم بگیرم. در نتیجه من دوران دانشجویم خیلی طولانی شد.
محض دلسوزی هم که شده تجربه‌مو به تو بگم، بلکه تو هم از اینجا دل کندی.
شنیدم طرفای غرب همه مهاجرن. من اگه بخوام جایی برم، میرم یه جایی اصل و نسب دار.
افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق.
اتفاقا اصلا هم افاده نیست. همین چند ماه پیش آبجیم طرفای خونه خودش یه خونه برام پیدا کرده بود. ماه کف سرامیک کابینت MDF.
خب چی شد؟
هیچی، هر کاری کردم وحید راضی نشد یه تکون به خودش بده.
چرا؟
چه میدونم، وحیدو که میشناسی، دل بسته به این محله ها چه جوری، فکر میکنه زمین اینجا یه خاک دیگه داره، آسمونش هم یه رنگ دیگه است.
نه جونم، دردش این نیست. مشکل سر اینه که وحید با اون هیکل هر جا بره همه میفهمن پایه یک داره، آبروش میره.
اولا که اینطوری نیست، دوم من که جوری حرف نزن هر کی ندونه فکر کنه تو خودت دختر شمس و زمانی. دیگه من که میدونم شوهر اولت راننده یه تاکسی بود.
باز من گفتم کیش و کیشمیش، تو بهت برخورد جد آبادم و کشیدی جلو چشم. چند بار بهت بگم دوست ندارم اسم اون جلوم بیا؟
چه پررو، خانم بهش بر میخوره. خب یکی تو گفتی، یکی هم من.
اصلا ولش کنی حرفا رو، بگو ببینم رابطت با وحید چطوره؟
چطور میخواستی باشه؟ نیست همیشه خوب؟
جون خوده، تو گفتی، منم باور کردم.
زده به سرت؟ توقع داشتی چی بگم؟
تو فکر کردی من از اینجا رفتم خبرها بهم نمیرسه؟ نه جونم، هنوز که هنوز از اکرم خانم آرایشگر گرفته تا اقدس خانم زن نصرت بقال، هر روز همهشون ردیفی بهم زنگ میزنن و خبرها رو میرسونن.
خب اگه اینطوره بگو ببینم چی شنیدی؟
راست و دروغش گردن اکرم خانم، اما میگفت باز با وحید زدید به تیپو داره، ها؟ نزدیک بوده کار به طلاق و طلاق کشی هم بکش.
به حق چیزای ندیده و نشنیده، من و وحید چه حرفایی؟
یعنی دروغه؟
از دروغم یه چیزی اون برتر. وحید کجا میتونه مثل من پیدا کنه؟ منم مثل اون.
من که بخیل نیستم، خدا کنه همینطوری باشه که تو میگی.
هست، باورت هم نمیشه. میتونی شب شام بمونی پیشمون ببینی وحید همون وحید قبل هست یا نه.
نه بابا، چرا زحمت بیشتر، حرف خودت سنده.
خیلی خوب، حالا اگه پوزاد از شوهر جدیدت و باغ پشت قبالت تو ساوه تموم شده، برم دوتا چای بیارم که گلومون خوش شد.
با چای موافقم، اما پوزام هنوز تموم نشده.
رو که رو نیست.
مثل این که یکی دیگه هم رسید.
احتمالا این فضول خانم طبقه بالاست، هر وقت یک کفش جدید دم در میبینه میاد تجسس.
پس برو، برو بیشتر از این بنده خدا رو دم در نگر ندار، برو.
باشه، همینجا بمون تا دکش کنم برگردم.
خیالت راحت، برو.
اومدم.
آیه عباس امیری خدا رحمتشون کنه، هنرپیشه شون در رشت بودن، آیه انوش نرچ که همچنان هستن و جزء بازیگران تراز اول، خانم فرید دریامج، اینا برحال، آقای علی محسون که کارشناس تئاتر فرهنگ و هنر بود خدا رحمتشون کنه، بدر طالعی ها توی گیلان معروفن تو زمینه تئاتر، خیلی سالهای خیلی خیلی خوبی به لحاظ کار فعالیت های هنری نمایش رو صحنه داشتم، هم کارگردانی هم بازیگری، و این دوران طی شد تا سال 56. سال 56 من هم درسم تموم شده بود، هم به هر حال شرایط به گونه ای بود که احساس کردم که نباید دیگه کار کنم، یعنی باید قطع همکاری کنم. خب پس میرفتم خدمت، اینم بود دیگه قطع همکاری. حتی اونا میگفتن که ما میتونیم امریه بگیریم براتون خدمت تا همینجا انجام بدیم. خب من خیلی فعال بودم اونجا و اینا داشتن یه نیروی خیلی فعال رو از دست میدادن، اینا خیلی تلاش کردن، حتی گفتن استخدام، بحث استخدام پیش اومد، مجوز داریم استخدام نکنیم، به عنوان تهیه کننده بهترین رده شغلی رادیو و بالاترین حقوق رو میگیره. دقیقا یادم پرسیدم چقدر حقوق، گفتن 1850 تومن. یعنی 1850 تومن سال 56 یک لیسانس در رادیو در شغل تهیه کنندگی بعد به استخدامش دادن. که من خندیدم، گفتم من اگه قرار کار کنم و من الان دارم 6-7 تومن 7-8 تومن حداقل دارم در میارم، اینو بدم 1800 تومن برای چی این کارو بکنم؟ و نکردم. و این در واقع فصل کاری من در مرکز گیلان هم در سال 56 تمام شد.
خونت نیاورون بود چند قرن طول میکشید بیای دم در؟
یواش در فهم
مهمون دارم.
باز کدوم کور و کشلی رو برداشتی آوردی خونه بشه برای جون زندگی مردم؟
گفتم یواشتر، مهمون دارم.
دمت درک داری؟ برو زودتر سویچو بردار بیار، باید برم جایی کار دارم.
خودت که چند تا داری؟ به ابو قرازی از رد خارج شده منم رحم نمی کنی؟
خاور که نمیشه تو شر راه افتاد، میشه؟ اون یکی ابو تیارم که اون اصغر برده هنوز نیوورده، نمیدونم کدوم گورستونی خودشو گم گور کرده.
خب دست کن جیب مبارک آژانس بگیر.
منتظر بودم تو بگی، اگه لازم بود حتما این کارو میکردم. بجم دیگه دیرم شد.
نمیشه، بعد از ظهر میخوام برم بیرون.
سریا اون روی سگ منو بالا نیار، برو بردار بیار گورمو گم کنم برم. فکر کرده عاشق چشم و ابروی کج و کله اینم که این وقت روز پاشم بیام اینجا نو و نو بشنوم؟
گفتم یواشتر، برات نامه فدایش هم که نفرستادم، میخواستی نیای؟ بفرما الانم هری.
اینطوریه؟ خیلی خب، یادت باشه خودت خواستی. کدوم بیه همه کسی باز راه افتاده اومده اینجا زار و زندگی ما رو بفرست قاطعی و آقالیا؟ بیاد بیرون تا آب روغنش رو یکی کنم.
برو خدا آب رو ما بردی، بیا بگیر گورتو گم کن.
اونی که باید گورشو گم کنه تایی که این بختک افتادی رو زندگی ما با هیچی کنده نمیشی.
اون وقتی که اهناتو لپت نبود یه چیز دیگه میگفت.
حالا که هست و اینطوری میگم،
تقصیر منه، باید همون روز میرفتم دادگاه و کارو یک سره میکردم.
حالا هم دیر نشده، گندتو جا کن. بفرما، خونه که نیست، زیرگذر هرچی خاله خانباجیه.
آبرومو که پیش مهمونم بردی، لااقل جلوی در و همسایه آبرو ریزی.
آره بابا حوصله داری؟ چی میخوای؟
ببخشید آقا. سلام سرای خانم.
سلام.
مگه بهت نگفتم وایسا پایین الان برمیگردم؟ باز دو دقیقه دیر شد، مثل جوجه دنبال مرغ راه افتادی دنبال من.
ببخشید آقا ولید، همین الان یکی با موبایل اصغر از بیمارستان زنگ زد به من، انگار اصغر تصادف کرده، باید بریم اونجا.
کی؟
چنده چونشو نمیدونم، ولی حتما تو همین یکی دو ساعته دیگه.
خب چرا معطلی؟ این سویچو بگیر برو لکنته سرعگه رو آتیش کن تا پول بردارم و بیام.
چشم آقا.
برو اون کیفو منو بردار بیار.
به نوکرت که دستور نمیدی، برو خودت بردار.
بنایی به روزت بیارن که مرغای آسمون با حالت عشق بریزن. فقط یادت باشه خودت خواستی.
ایشالا خدا نفیدت کنه. چی شد خدایا؟ سوری تو که گفته همه چه رو به راهه،
تو بودی پته زندگی تو یه باره میریخ رو آب.
نه حالا بیا.
ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشند. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ. والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید، صدای فرهیختگان. امیدواریم که تا این لحظه برنامه های این بخش رو شنیده باشید و همچنان ما رو همراهی کنید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، با سلام و عرض ادب به حضور شما، علیرضا نوری هستم و این افتخار رو دارم که گزارش امروز رو تقدیم شما بکنم از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نهادی که کمک میکنه به اطلاع فرهنگی کشورمون در عرصه‌های مختلف. شاهد مراسمی بودیم به مناسبت هجیلیل از فعالان در این عرصه مهم پژوهشی و فرهنگی در این مکان و میخوام در خدمت جای دکتر صابر باشم، معاون محترم برنامه‌ریزی فرهنگی این پژوهشگاه، و صحبت‌هایشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم. من هم عرض ادب دارم خدمتتون. پژوهشگاه علوم انسانی، همون از اسمش مشخصه که در خصوص بیشتر رشته‌های علوم انسانی در بخش‌های مختلف تحقیق و پژوهش میشه و یه سابقه بیشتر از 50 ساله داره این پژوهشگاه علوم انسانی که بخش‌های مختلفی بود، یعنی که خارج از انجمن حکمت فلسفه که محدوده مرکز شهر هست تابع پژوهشگاه علوم انسانی بود، که خود پژوهشگاه علوم انسانی هم تابع وزارت علوم هستش.
در مورد گروه‌های مختلف فعال در پژوهشگاه هم اشاره می‌فرمایید.
ما حدود 13 یا 14 پژوهشکده ما اینجا داریم. حالا بخشش رو من بخوام نام ببرم، پژوهشکده زبانشناسی هست، پژوهشکده ادبیات هست، پژوهشکده علوم سیاسی هست، اندیشه سیاسی در اسلام هست، پژوهشکده تاریخ هستش، پژوهشکده ادبیات عرب هستش، فلسفه علم هستش. حدود 500 نفر دانشجو هم داریم که بخش عمدش کلن تحصیلات تکمیلیه، که ساختمون آموزش پژوهشگاه علوم انسانی خیابون کریم خان هستش که بیشتر اساتید از خود پژوهشگاه هستن که تدریس میکنن. دانشجوی اینجا از طریق کنکور سراسری انتخاب میشن و میان برای مشابه و بعد گزینش میشن. بیشتر موضوع پژوهشگاه تو معاونت فرهنگی موضوع دانشجوییه، که موضوع رفاهی دانشجویی، موضوع تفریحی و اردوهای علمی، اردوهای پژوهشی برای این دانشجو. ما اکثر این عزیزانی که تو این اردوها حالا شرکت میکنن و استفاده میکنن، اکثر اینا از دانشجوهای شهرستانیمون هستن. یه بخش بسیار مهمی هم که تو پژوهشگاه یک مرکز تحقیقات امام علی، ما این مرکز داریم که مرکز تحقیقات امام علی در ایران هست و فعالیت تو بخش امام علی انجام میشه، و مرکز اسناد آسیا هم یکی از بخشهای دیگه مون که تو این بخش فعالیت.
خیلی ممنون جای دکتر، سپاسگزارم از شما.
خوشحال شدم. موفق باشید، به امید خدا.
گفتارش با ما منتشر شد.
شنوندگان ارجمند، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز ما رو بشنوید و امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌های این شبکه مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. نقد و نظر خودتون رو هم با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. سامانه 162 در اختیار شماست.